الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون جهت ایام شهادت جد بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه عنایت کنید. صلوات ختم می‌فرمایید. روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، شهدای بزرگوارمون، شهید عزیز محفل، شهید رضا نامدار که از شهدای انقلاب یزد در دهم فروردین هست و همه این شهدای عزیز دهم فروردین و اموات از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام و در گذشتگان حادثه سیل اخیر، انشاءالله ارواح همشون از این محفل متنعم و بهرمند بشود. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد که باز هم در سال دیگری، اولین محفل مجلس هفتگیمون رو برپا بکنیم و حول محور معارف اهل بیت علیهم السلام گرد هم دیگر بنشینیم و این توفیق رو بعد حتما هم قدر بدونیم، هم شاکر باشیم و انشالله خدای متعال این نعمت ساری و جاری رو از ما نگیره و تا عمر داریم و در قید حیات هستیم دست ما از دامان اهل بیت علیهم السلام کوتاه نشه. در محضر نامه 31 نهج البلاغه بودیم به فراز مرتبط با مهارت‌های دوستی و دوست داشتن و حفظ رفاقت ها رسیدیم که حضرت نکاتی رو فرمودن به بخشش اشاره کردیم. ادامه این فراز رو قرائت میکنم و انشالله وارد بحث بشیم. وعند جرمه على العذر حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك وإياك أن تزع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله. لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک. حضرت می فرمان که هنگامی که دوست تو خطایی کرد بعد ازت عذر خواهی کرد، عذرش را بپذیر. هنگام گناه و خطا عذرش را بپذیر. گویا تو برده اویی و او ولی نعمت توست. بذارید برای اینکه این جمله آخری کمی معناش روشن بشه، من برگردم اون ترجمه یکی دو خط قبل رو عرض بکنم. ببینید حضرت میفرمان اگر دوستت پیوند، اگر دوستت پیوند است و گسست، خود را به پیوستن با او وادار. چون از تو روی برتافت، به لطف و نزدیکی با او روی آور. هنگام بخل، یعنی اون موقع که بخل ورزی میکنه، به او بخشش کن. در وقت دوریش به او نزدیکی نما. زمان درشت خوییش با او نرم خوب باش. هنگام گناه عذرش را بپذیر. گویا تو برده اویی و او ولی نعمت توست. اما بپرهیز از این که در غیر جای خود چنین کنی، یا با نااهلان این گونه رفتار نمایی. دشمن خیش، دشمن دوست خیش را دوست مگیر که با دوستت دشمنی کرده ای. خب جلسه قبل که وارد این فراز شدیم، من یک مقدمه عرض کردم برای فهم بهتر این مطلب و اون هم اشاره به اون آیه قرآن بود که خدا متعال می‌فرماید ادفع بالتی هی احسن. وقتی که با یک سیئه بدی زشتی روبرو میشی، در درجه اول با نزدیکترین افراد و دوستانت، صمیمی‌ترین آدمایی که باهات هستن، وقتی ازشون ناخوشنودی میبینی، تلخی میبینی، بدی میبینی، ادفع بالتی هی احسن. این یه قانونه، قانون در جامعه مؤمنین که با هم دارن زندگی میکنن. تو این جامعه مؤمنین یه بخش خیلی نزدیک مؤمنین به من و شما دوستان صمیمی ما هستن، بعد مردم هستن، بعد از جامعه مؤمنی که خارج میشید با سایر انسان ها هم قانون کاربرد داره. بعد حضرت جا اشاره میفرمایند، جلسه قبلا ما اشاره کردیم، الان مرور میکنم. ادفع بالتی هی احسن، اگر بدی دیدی با خوبی مواجهه کن با اون بدی. چه اتفاقی میفته؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. اگر دشمنی هم وسط وجود داشته باشه، با این مدل رفتار تبدیل به دوستی میشه. خب مقدمه دوم، عبارت اول حضرت در این فراز هست که می فرمان احمل نفسک من اخیه عند صرمه علف. می فرمان که تحمیل کن بر نفس خودت این چیزایی که گفتم یا می خوام بگم، تحمیل کن بر نفس خودت. رفقا به این مسئله توجه کن، ما ها معمولا از این که چیزی رو به خودمون تحمیل کنیم فراری هستیم، دوست نداریم به خودمون سخت بگیریم، همونی که دوست داریم دیگه، همون که دلمون میخواد. خلاف دلمون میخواد برامون خیلی سخته. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اگه اهل رفاقتی، رفیق مرد، رفیق درست حسابی اونیه که در رفاقتش با دوستانش یه سری چیزها رو به خودش تحمیل کنه. رفیق تو یه پلی نیست که تو ازش عبور کنی به خواهش‌های نفسانی خودت برسی. رفیق تو یه نردبونی نیست که تو ازش بالا بری به مقصدت که رسیدی بعد دیگه بی خیالش. رفیق همدمته، با هم باید رشد بکنید، با هم باید برید بالا، دست همدیگر رو باید بگیرید، به همدیگه باید کمک کنید، با هم مساوی میشید، با هم برادر میشید. خب توی این مدل ارتباط یه سری چیزا رو آدم باید به خودش تحمیل کنه. چیا رو تحمیل کنیم؟ حضرت اینا رو فرمود که مواظب اخلاق و رفتارت باش. یکی از اون چیزهایی که باید به خود تحمیل کنی اینه و عند جرمه علی العذر و وقتی که یه خطایی میکنه عذرشو بپذیر، عذرشو بپذیر، سخت نگیر، عذرشو بپذیر. اینو بر خودت حمل کن. بلدی بر خودت چیزی حمل کنی؟ بلدی بر خودت چیزی تحمیل کنی یا فقط بلدی بر دیگران چیزی تحمیل کنی؟ فقط خواستای خودت رو بر دیگران بلدی تحمیل کنی یا اینکه نه، بلدی برای اینکه دیگران به خواسته هاشون برسن یه سری چیزها رو به خودت تحمیل کنی؟ هنر اینه. ما اصلا قرار شد که اصلا اون جلسه اولی که بحث دوستی و رفاقت رو مطرح کردیم قرار شد که اینجوری باشه، یعنی اینجوری هست که رفاقت یکی از راه‌های تزکیه نفس و خودسازی باشه. یعنی ما با رفیقامون به خدا برسیم. اصلا شما رفیق برای چی میخوای؟ میخوای به کجا برسی؟ رفیق واسه چی میخوای؟ اگر رفیق انتخاب میکنی برای غیر خدا، برای این که همینجوری الکی خوش باشی، این اسمش رفاقت نیست. اینا اسمش عیاشی. هم سفرن احتمالاً، یه همراه موقتن در یه مدت کوتاهی، دستمالن، دستمال کاغذیان. رفیق به معنای همدم همیشگی و همراه برای رسیدن به خدا، این رفیق یعنی این. اینو شما اگر که با این نگاه وارد قضیه رفاقت بشی اون وقت مسئله فرق میکنه. ما با رفیقامون قرار خودسازی بکنیم به خدا برسیم. اگه قرار خودسازی بکنیم یه سری چیزها رو باید به خودمون تحمیل کنیم، چون نفس ما یه چیزایی از ما میخواد که ما اگه بخوایم بهش گوش بدیم به خدا نمیرسیم. دل ما یه چیزایی میخواد که اگه دائما گوش به حرفش بدیم قرار ما رو از راه خدا به در بکنیم. رفیقامون هم کم کم از دست میدیم، رفیقم برامون نمیمونه. توی روایات یه سری عبارات داریم تحت عنوان عود نفسک یا عود و انفسکم، یعنی خودتون رو عادت بدید، خودتون رو عادت بدید. دارم یه نکته خیلی مهم میگم تا بتونیم بحث رو روشن کنیم. خودمون رو باید عادت بدیم، یعنی آدم عادت پذیره، یعنی آدم میتونه اخلاقش رو عوض کنه. میگی من همینیم که هستم، این حرف خیلی حرف غلطیه. میخوای بخواه نمیخوای نخواه، خیلی حرف علکیه. تو در این صورت فوت کردی، مردی، چون مرده است که نمیتونه دیگه کاری بکنه. باید بهت بگن مرحوم فلانی، ولی اگه زنده ای قابلیت تغییر داری. آدم مگه نیستی؟ آدم این قدرت داره خودش تغییر بده، اخلاق بدش خوب کنه. این هنر هم داره که اخلاق خوب خودش هم بد کنه، خراب کنه، میتونه. اگه زنده هستی نگو من همینی که هستم، تو اصلا نیستی. اگر اینو بگی یه شاکله داره آدم، شخصیتی که شکل گرفته. خب بله تغییرش خیلی سخته، سن میره بالا دیگه تغییرش خیلی سخت میشه. برای نوجوانا خیلی راحته، برای جوانا راحته، برای میانسالان یه خورده سخته، برای کهنسالان دیگه خیلی سخته، ولی نشدنی نیست. میشه تغییر کرد. شخصیتت شکل گرفته، میخوای بگی شکل گرفته، شخصیت شکل گرفته رو میشه عوض کرد. عودوا انفسکم، تغییر بدید خودتون رو، عادت بدید به سری چیزا. ببین مثلا میفرماد عود نفسک حسن النیه، خودتو عادت بده به خوشبینی، به حسن نیت. عود نفسک، اول همین نامه داشتیم، اول نامه، التصبر علی المکروه، خودتو عادت بده به صبر کردن بر اون چیزهایی که مکروه برات، خوشت نمیاد. چیا خوشت نمیاد؟ تصبر کن. تصبر یعنی اینکه صبرت هم نمیاد ولی خودت فشار میاری صبر میکنی، این میشه تصبر. یعنی داری خودتو عادت میدی به یه چیزی برای یک هدف بالاتری و مهمتری، داری خودتو عادت میدی. و نعم الخلق و تصبر و فلحوت، حضرت میفهمم چه اخلاق خوبیه اینکه انسان با سختی هم شده برای حق صبر کن. یه چیزی حقه، صبر کن. یه حرفی شنیدی علیه توست ولی حرف حقیه، صبر کن. آقا سخته، سخته، فشار بیاره خودی خورده. این تنبل واقعی اونی هست که زیاد میخوابه، کمتر کار میکنه، کار فیزیکی، ولی تنبلتر واقعی تر اون کسیست که حاضر نیست هیچی رو به روح خودش تحمیل کنه. یه چیزی خوب دیدی ولو به زورم هست به خودت تحمیل کن. انقدر مامانی نباش، نازک نارنجی نباش، بذاری به خود سخت بگیر. بعد یه طعمی داره، یه مزه‌ای داره، بعد از این که به خودت سخت گرفتی میچشی اونو. آخه ما فکر میکنیم اگر به خاطر خدا، به خاطر اینکه خوبی ها در وجود ما مستقر بشه، یکم خودمون فشار بیاریم، تحمیل کنیم به خودمون، خودمون رو وادار کنیم به عبادت، به بندگی خدا، یه خورده وادار کنیم خودمون رو به اخلاق خوبی، خود خودمون رو وادار کنیم به اینکه کنترل کنیم خودمون رو در اخلاقهای بدمون، فکر میکنیم ضرر میکنیم. اینجوری نیست اصلا. اتفاقا سود حقیقی در اینه که شما خودت رو عادت بدی به چیزهای خوب، فشار بیاری، تحمیل کنی به خودت. درس خوندن هم سختی داره ولی تحمیلش به خود باعث نتایج فوق‌العاده‌ای. درمان و دوره درمانی طولانی سختی‌های داره و تلخی‌های داره ولی نتیجه‌اش چیه؟ سلامتیه. این خیلی ممنونه. خب، عود نفسک از سماح و تجنب الالحاح یلزمک از صلاح، و خودتو به گذشت عادت بده، سماجت نکن، به صلاح خودت میرسی اون موقع. یعنی عادت بده خودتو به گذشت، عادت بده خودت رو به چی؟ الجمیل فبه اعتیادک ایاه و یعود و لذیذا. میفرماید که خود رو به کارهای زیبا عادت بده. کارهای زیبا گاهی وقتا سخت انجامش، مثلا یکیش ادبه، مؤدب باشی همه جا و همه جوره سخته ولی زیباست. میفرماید که بعد لذیذ میشه برات. یه ذره تحمیلگری به خود، به خودت تحمیل کن، لذتشو میچشی. خب یه جا میفرماد عودو انفسکم علی ترک العادات تغلبوها، خودتون رو عادت بدید به ترک عادتها، عادت کنید به ترک عادتهای بد. خب بریم از اینم رد بشیم. یکی دوتا دیگه روایت خیلی هدیه ای عرض بکنم، خیلی قشنگ. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من لم یحذب نفسه فزحه سوء العاده، هر کس شروع نکنه به تهذیب نفس خودش و عادت نده خودش رو به خوبی ها و ترک بدی ها، این بدی عادت هاش رسواش میکنه، یه جایی رسوات میکنه. قیافش رو میگیره، خیلی هم شیک نشستی تو مجلس، آخرش یکی یه جای یه چیزی میگه، تو هم اون حرفی که همیشه میزدی و آبرو خودتو میبردی نباید میزدی، میزنی آبرو خودتو میبری، قیافش رو نمیتونی بگیری، به خودت تحمیل کن، عادت بده به خودت رو. فرمود للعادته علا کل انسانین سلطان. این خیلی حرف سنگینیه. عادت بر انسان حکومت میکند، به هرچی عادت کردی دیگه از چنگش به این سادگی ها نمیتونی خلاص بشی. سعی کن به چیز بدی عادت نکنی و سعی کن به چیزای خوب عادت کنی. آقا به چیزای خوب عادت کرده خوبه، خیلی خوب، همین اندازه که به چیزای خوب عادت کرده خوبه، این هنرشه. تو هنر داری، همین اندازه به خوبی ها عادت کن. عادت‌های خوب مسلط بر انسان میشه. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمان العادات قاهرات. عادت‌ها آدم رو مقهور میکنه، تسلط بر انسان پیدا میکنه. فمن اعتاد شیئا فی سره و خلواته، و اگر کسی عادت کنه به یک کاری و چیزی در خلوت‌های خودش، فزهه فی علانیته و عند الملا، این در جمع یه روزی رسوا میشه. تو خلوتهاش انسان عادت به یک بدی داره، همین عادت به بدیش در خلوتهاش حضرت میفرماد که او رو رسوا خواهد کرد در جمع. دیگه نمیخوام خیلی واردش بشم، شما همین حرف رو دیگه قبول میکنید همینجوری. عادت به گناهانی، عادت به خطاهایی، عادت به رفتارهای بدی حتی در خلوت باعث میشه یک اخلاقیاتی در وجود آدم شکل بگیره، یه حس و حالهایی در وجود آدم شکل بگیره، حتی در ظاهر آدم، که آدم وقتی در جمع قرار میگیره برای اهل فن که رسوا میشه گاهی. اهل فن، طرف حرفم نزده باشه، برای غیر اهل فنم یه جایی رسوا میشه. یه نکته دیگه هم بگم. حضرت میفرمان که تو دعای کمیل یه فرازی هست، نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی بود قبلا، که اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم، خدای گناهانی رو ببخش که نعمتها رو تغییر میده. ذیل این از امام سجاد علیه السلام روایت هست که چه گناهانی نعمتها رو تغییر میده. یکی از گناهانی که باعث میشه نعمتهای آدم تغییر کنه، خدا نعمتهای خوبی که داده بوده اینا رو بگیره، نعمتها که همش خوبه، نعمتهاشو خدا بگیره از آدم، ترک عادات خیره. عادتهای خیری داشتی، اینو ترک میکنی، نعمتهات تغییر میکنه. انفاقی میکردی دیگه نمیکنی، مقید به زیارت عاشورا بودی ول کردی، نماز اول وقت میخوندی ول کردی، اهل هیئت و روزه بودی ول کردی، اهل خرجی دادن برای مثلا مستمندان بودی یا برای مجالس خیر بودی یا برای جهیزیه یا هر کار خیری بهش عادت داشتی، مدت انجام میدادی، بعد حالا ولش کردی، سر غفلت هم ولش کردی، سر بیحالی هم ولش کردی، نعمت ها تغییر میکنه. یه دفعه رفیقات عوض میشن، یه دفعه جو عوض میشه، اخلاق عوض میشه، یه دفعه نگم که او چند سال پیش آدم خوبی بودیم، ما یه دفعه همه چی عوض شد. میدونی سر ترک اون کار خیری است که انجام میدادی. خودتو عادت بده. داریم در مورد اهمیت عادت دادن خود حرف میزنیم. به خودت تحمیل کن خیلی از خوبی ها رو. درسته بحث ما الان رفاقته، ولی میدونی رفاقتت با همه عالم به هم میخوره اگه تنبل باشی و حاضر نباشی که به خودت تحمیل کنی سختی های خوب بودن رو. وقت مجبور میشی سختی های بد بودن رو تحمل کنی. فرق سختی ها و تحمیل هایی که توی خوبی ها هست و توی بدی ها هست اینه. خوبی ها اولش سخته، میخوای خودتو عادت بدی به خوبی ها خیلی سخت به نظر میرسه،
یه ذره انجام دادی عادت میشه، شیرینی و لذتشو میچشی، دیگه تلخیاش میره. بدی ها اینجوریه، اولش خیلی راحته، گوش به حرف دلم بدم راحته، الان اینو بگم راحته، زور بزنم خودم نگه دارم سخته. می بدی ها راحته، بدی رو که انجامش دادی میفتی تو بلای بدی خودت، اون موقع سختی ها رخ نشون میده، دیگه هم نمیتونی فرار کنی. پس بچه خوبی باشه، همون اول به سختی های خوبی ها تن بده. تو ظلمت انتقام و کینه و وسواس و بدی و هر چی اینا، تو این ظلمت ها باقی نمون. خب به خودمون عادت بدیم که برای دوستانمون و رفقامون و مؤمنین و مردم، و حالا بعدش هم یه ذره دیگه شم بعدن میگم، صبر کنیم، تحملشون بکنیم، عذرشون رو بپذیریم، اینقدر برای رفقامون تواضع بکنیم. حضرت میفهمیم که انک لهو عبدون، یکی نگاهتون بکنیم آقا شما نوکرشونیم. این از اون حرفایی که اصلا حل نمیشه برای ما به سادگی. میگم عجب چیزی میگه حضرت، حتما اون رفیقه باید اویس قرنی باشه که مثلا ما باش انقدر نوکرش باشیم. نه با ما همین رفیقایی که در پیتی که حضرت میفرماد داری که هر روز قرن کنم اینا، رفیقت دیگه، رفیق خوب نداری اون تقصیر خودته، برو پیدا کن. ولی فعلا همین رفقایی که داری حضرت میفرماد با اینا اینطوری رفتار کن، وقت چه اتفاقی میفته؟ یکی نگاه بکنه آقا شما نوکره اینایی، آقا ما نوکرتیم، ما مخلصتیم، ما چاکرتیم، اینا رو میگن همه، دروغ میگن. یکی پیدا کن راست بگه، میگه نوکرت هم آقا بیزنات بپر سر کوچه مثلا، آقا چی فرمودید چی شد؟ و یکی نگات بکنه فکر کنه اون صاحب نعمت بر تو. البته من اینو برای اینکه اصلاح بشه سریع پشتش اون ترجمه حضرت رو، عبارت حضرت رو بگم. حضرت میفهمن اما بپرهیز این که در غیر جای خود چنین کنی، با نااهل ها اینجوری رفتار نکن، خیلی نوکر رفیقات باش، ولی با آدمای نااهل، رفیقای نااهل و رفیقی که اگه میدونی این کار براش انجام بدی نابجاست، اینجوری براش نوکری نکن. یعنی چی؟ چجوری؟ توی روایت هست از در میفهمن که اخدم اخاک، خدمت کن برادر تو، فانستخدمک فلا، ولی اگر دیدی داره تو رو به نوکری خودش میگیره ابدا. نوکر رفیقات باش، ولی یه وقت واقعا که فکر کنه عملشی تو نه دیگه، عذرخواهی کن بالاخره یه جوری در رو. ولی آدمی که معرفت داره، شما وقتی نوکریشو بکنی نوکریتو میکنه، آقایی نمیکنه جلوت. اصلا ما داریم نوکری میکنیم که افراد درست بشن، اخلاقشون درست بشه، نه قرار باشه بریم یکی کوچیکی بکنیم، تواضع بکنیم، نتیجه عکس داشته باشه. البته ما معمولا هم این کارو نمی کنیم، ما پیش بینی می کنیم آقا فایده نداره، این مثلا نوکریشو بکنه این فلان، نه آقا به این سادگی هم نیست، برو زیر خم کار یه خورده نوکری رفیقاتو بکن، بعد حالا اگه دیدی کسی داره تو رو به نوکری استخدام میکنه نرو، ثمرشو ندیدی به خود خودتو از زیر بار این مسئله در نبر. روحیه خدمتگزاری خیلی مهمه. آقا این حرف مال اونی نیست که یه رفیق ضعیفی داره، یه رفیق ضعیف و نفسی داره، میخواد بره این رفیقه رو اصلاحش کنه، حالا میگه برو خیلی تحویلش بگی، نوکریشو بکن این آدم بشه. بیشتر از اون که اون آدمی که نیاز به این محبت‌های تو داره با محبت‌های تو اصلاح بشه، خودت نیاز داری به محبت کردن به او
و به تواضع کردن پیش او، به خود شکنی پیش او. تو بیشتر نیاز داری به محبت کردن به او تا او به محبت کردن تو. چرا؟ چرا؟ برای اینکه همزمانه با این که تو داری در مقابل او تواضع میکنی و این اوصافی رو که امیرالمومنین فرمود داری پیاده میکنی، هم داری دردهای خودت رو دوا میکنی، هم مبارزه با نفس خودت میکنی، هم این ویروس های هوای نفس رو داری میکشی، هم اونو داری نجات میدی. دو تا کار همزمان داری میکنی. اهمیتش خیلی بالاست، برای خودمون خیلی مهمتره. از امام کاظم علیه السلام که در شهادتشون هستیم روایتی نقش شده، وصیت کردن به فرزندانشون، فرمودن اگرم این وصیت منو عمل کنید، به فرزندانشون فرمودن در دنیا خار نمیشید، خار نمیشید، ذلیل نمیشید. این برای همه ما هم هست. اون چیه؟ فرمود که ان اتاکم آتن، اگر اومد پیش شما آتن، آتن، آتن میگیم یعنی چی؟ یعنی یه کسی که اومده، رفیقت هم نیست، یه آدمی داشت رد میشد اومد اینجا پیش شما، از اون رفیقای صمیمی هم نبود، از مردم عادی بود. ان اتاکم آتن فاسمعکم فی الاذن الیمنا مکروها، اومد تو گوش راست تو چیکار کرد؟ یه حرف بدی زد، توهین بهت کرد، ناراحت شدی، داره گوش راست چیزی گفت. ثم تحول الى الاذن اليسرى فاعتذر. بعد پشت سرش ما طرف چپه، دم گوش چپت، گفت که ببخشید من نبودم، این حرف من نزدم. چیکار کنم؟ بابا الان گفتی اینور. و قال لم اقول شیئا، اومد عذرخواهی کرد، گفت نشنیده بگیر، من نگفتم چیزی. فقبلوه عذره، عذرشو بپذیر. آقا از قدیم گفتن از این ستون تا اون ستون فرجه، از ستون کمتر نباشی، از این ور تو یه چیزی گفت و بعد اون ور. گفت ببخشید، شما بگو بخشیدم، خواهش میکنم. به همین راحتی بگم آقا خیلی حرفش بد بود، باشه، این لوس میشه نمیشه. همین که خودشو شکست، اومد عذرخواهی کرد، قدر عذرخواهی کردنشو بدون. تو اگه عذرشو نپذیری، این آدم دیگه از این به بعد عذرخواهی نمیکنه. تو داری کمک میکنی بعد اخلاق شدن یه نفر، کمکش کن، بذار این عذرخواهیش نتیجه بده. آقا میخواد سوء استفاده کنه، نه نمیتونه سوء استفاده کنه، از آدم های آقا و کریم کسی نمیتونه سوء استفاده کنه. چه سوء استفاده میخواد بکنه؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود اگر کسی اومد دروغی عذرخواهی کرد، بپذیر عذرشو. بعد فرمود از موضع بالا باش حرف نزن، اگر چه به سود تو باشه نگو نه تو این کارو کردی من راضی نمیشم، من اینجوری حرف نزن، باش عذرشو بپذیر. هزینه خوب شدن رو کم کنید رفقا، برادر و خواهر، هزینه خوب شدن و خوب موندن دیگران رو کم کنید. پدر مادرها تو خونه ها هزینه خوب شدن و خوب بودن همدیگر رو بچه هاتون رو بیارید پایین. انقدر سخت میگیری که طرف نتونه عذرخواهی کنه. بذار راحت بتونه بیاد عذرخواهی کنه، بذار راحت بتونه. خدا چیکار کرده؟ توبه چیه؟ عذرخواهیه دیگه. خدا گفته که 100 سال اگر تو بشه کسی بازار، اگر کافر و گبر و بت پرستی بازار. خدا چی گفته؟ بوده هر چی گناه کردی یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله. خب هر چی گناه کردی، اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، اسراف کردی از گناه، بیا چرا انقدر نرخو میاره پایین خدا برای توبه؟ برای اینکه خوب شدن ارزان بشه. ما اگه با رفقامون اینطوری رفتار بکنیم، هم رفقامون زیاد میشن، هم زود رفقامون خوب میشن. بعد عزیز تا تو خوب نشی رفقت خوب نمیشه. تو اگه اینجوری رفتار کنی رفقات هم خوب میشه. خوب این خیلی مهم. این روحیه رو همه نیاز داریم، پدرها، مادرها، زن و شوهرها، خواهرها و برادرها، رفقا، همکارا، همکلاسیا، همشهریا، همه بهش نیاز داریم، به این روحیه. مخصوصا مسئولین خیلی بهش نیاز دارن، مسئولین خیلی به این روحیه نیاز دارن. اون که یه جای رئیس مسئولیتی داره خیلی به این نیاز داره که هم عذرخواهی بکنه، هم عذر دیگران رو بپذیره، چون قدرت و مسئولیت غرور میاره. من میگه که او ما عذرخواهی کنیم، حالا کوچیک میشیم دیگه، کسی محل نمیذاره به ما. اتفاقا در اسلام اینجوریه، بشریت هم این شعور رو داره میفهمه. اگه کسی صادقانه عذرخواهی بکنه، مسئولی هم باشه در جایگاه خودش، محبوبیتش میره. امام رضوان الله تعالی علیه که من نمیتونم الان مقدمه رو بگم تا شما بفهمید که شخصیت امام چه شخصیت عجیبی است، برای ماها لا یدرکه، برای ماها با این ضعفی که داریم. این آقا آخر وصیت نامه‌شون چی می‌نویسه؟ عذرخواهی می‌کنه قصورها و تقصیرها و اینا رو. مقام معظم رهبری چند دفعه تو این چند ساله عذرخواهی کردن از مردم، که حقیقت مسئلهش هم مقصر خود ایشون نبودن، ولی چون رهبر جامعه ایشون بودن از مردم عذرخواهی کردن. ولی شما تا حالا چند تا از رؤسای جمهور رو شنیده از مردم عذرخواهی بکنن؟ چند تا از مدیر کلا، وزرا اینا رو دید عذرخواهی بکنن؟ مگه میشه یه آدمی خطا نداشته باشه؟ روحیه خدمت گذار بودن مسئولین باید داشته باشن. در روایت فرمود رئیس القوم خادمهم، یکی رئیس میشه یه جا، میشه خادم اونا، خادم مردم میشه. امام میفرمودن به من خدمت گذار بگید بهتر است تا رهبر بگویید. اینجوری باید باشیم، روحیه خدمت به هم دیگه داشته باشیم، عذر خواهی بکنیم، عذر رو بپذیریم. بعد حالا دیگه ارجاعتون میدم اونه که اهل مطالعه اید، برید حدیث معراج پیامبر رو بخونید. اونجا یه جایی خدای متعال به پیامبر میفرمان که یه عده هستن اهل دنیان ویژگی هایی دارن که مثلا خوراکشون و خوابشون و خندهشون و خشمشون و اینا خیلی زیاد و سر جاش، همه چی مرتب، اما اهل راضی نیستن، رضایت و خوشنی هر چی نگاه میکنه میبینی همش داره نق میزنه، از هیچ کیو هیچ چی راضی نیست. بعد میفهمن که یکی از ویژگی های اینا اینه که از کارهای بعدشون عذرخواهی نمیکنن، عذر کسی هم قبول نمیکنن. چقدر این که انسان رفتارش لطیف و مناسب باشه اهل پذیرش عذر باشه. آیه‌ای که اول بحثم خوندم چی بود؟ کسی یادشه؟ احسن ادفع بالتی هی احسن، سعی کن بدی‌های دیگران رو با خوبی دفع بکنی، اونها رو با خوبی کردنهای سطح بالا احسن بدیهاشون رو دفع بکنی، یعنی یه قدرت بازدارنده وجود داره، اونم رفتارهای خیلی خوبه. رفتارهای خیلی خوب یه قدرت بازدارنده عجیبی داره. ما فکر میکنیم فقط زدن قدرت بازدارنده است. اتفاقا اینم تو پرانتز دو جلسه سری دارم تأکید میکنم این عبارت یادتون نره، که مقام اعظم رهبری فرمودن هزینه چالش با دشمن کمتر از هزینه سازش با دشمنه. حالا با دوست چه جوریه؟ با دوست برعکسه. هزینه سازش با دوست با دوستان خیلی کمتر از چالش با اونهاست. ما گاهی وقتا سر رفیقامون دعوامون میشه سر بعضی از مسائل، نه باید گوشت، نه باید این... بابا تو این عالم سازش بیشتر جواب میده تا چالش. البته استثناءات همه جا هست، اونا هم جای خودش داریم، ولی قاعده اینه که شما با مؤمنین، با دوستان، با رفقا، با مردم تو جامعتون اهل سازش باشید. بدیها رو دفع به احسن بکنید. احسن روش رو پیدا بکن با اون مواجه شو بدیها. بذار یه نمونه مثالم بزنم و بحثمو جمع بکنم. این مهاتما گاندی که رهبر نهضت هندوستان بود علیه استعمار انگلیس، ایشون ادعاش این بود که من اقتدا کردم به حسین ابن علی، حالا با اینکه خودش مسلمان نبود، که من الگوم حسین ابن علی است. بعد حالا داستانهای زندگی این آدم هم واقعا خوندنیه. سر همین قصه یه نکته ای رو عرض بکنم. ایشون سر یه مبارزه با همین انگلیسی ها به مردم یه دستور داده بود که مدل این دستورش خیلی عجیب غریب بود، که برن از دریاچه اون نمک، دریاچه نمک برن نمک بردارن، انگلیسی ها نمیذاشتن. این میگفت برید وردارید، کتک هم میخورید ادامه بدید، ولی درگیر نشید. حالا این بماند این کارش چی بود، خودش هم سیاستش همین بود با همین نگاه. حالا ما میگیم با دوستان، با مردم، با مؤمنین اینجوری باشید. اصلا یه جاهایی حتی با غیر مؤمنین، با غیر مسلمین، با آدمهایی که زارن آدم هم نیستن، شما اگه بلد باشی این مدلی رفتار بکنی، ادفع بلتی هی احسن. ادامش آیه میفرماید که دشمنی ها تبدیل به دوستی میشه. ایشون رو سر این مبارزاتش میگیرن میزن توی زندان، یه جنرال انگلیسی رو میذارن مأمور شکنجش. شکنجش هم اینجوری بوده، صبح و غروب می اومدن برهنش میکردن، آب داغ میریختن به بدنش، بعد با شلاق میزدنش. بعد این آقای گاندی هیچی نمیگفت، هرچی میزدن که حرف بزنه هیچی نمیگفت. فقط روز اولی که اومده بوده اونجا گفته براش کاموا نمیدونم چی آوردن با این دستگاه بافندگی، ببخشید دستگاه نه، از این میلای بافندگی، شروع کرده به بافتن یه چیزی. بعد همه صبح تا شب داره میبافه. اینا هر روز دو مرتبه شکنجهش میکنن، حرف نمیزنه، کامل در طول 24 ساعت ساکت. و اینا موندن چیکار کنن؟ یکی دو هفته میگذره، بعد یکی دو هفته صدا میزنه این جنرالو که مامور شکنجهش بوده، میگه آقا من میخوام اینو ببینم. همه میگن خب میخواد حرف بزنه دیگه، سر عقل اومده و اینا. این جنرال به دو میاد که ها سر عقل اومده اینا، میبینه که ایشون یه جفت جوراب بافته. بعد میاد جلو با همون متانت خودش، با همون ادب خیلی بالای خودش میاد جلو، با احتراماتی که به هم دیگه میذاشتن اینا، میگه آقا من حقیقتش دو هفته است دارم اینو میبافم برای شما. بعد این تو دو هفته ما اینقدر میزدیم، حالا شما ببین این تحولاتی که داره اتفاق میفته الان. این ما تو معبود میمون. میخواستم اینو هدیه بدم به شما، فقط خواهشم اینه که اگه میشه اجازه بدید خودم این جوراب رو پاتون کنم. این شده داره همجوری چند لحظه میگذره، یه دفعه دست میکنه این درجه هاشو از شونش میکنه، لباسش هم در میاره، پرت میکنه و میشینه جلو گاندی. میگه از این لحظه به بعد بریتانیای کبیر دو تا زندانی داره در هندوستان، یکی گاندی یکی من، و میشه از مریدان سرسخت گاندی. عمل به یای قرآن، ادفع بالتی هی احسن. از این دست مطالب رو جلسه قبل و قبل و اینا رو ما گفتیم در زندگی ائمه علیهم السلام، الا ما شاء الله اینا زیاده. چجوری الگوش ابو عبدالله حسینه؟ ابو عبدالله حسین که در زندگیش همین طوری برای هدایت مردم. یه جوان رو میگیرن کنار کعبه، داشته عرض به حضور شما چشم چرونی میکرده، نمیدونم گناه میکرده با اینا، مأمون حکومتی میگیرنش، حالا میخوام حکمش جاری کنیم، حالا بیا اینجا آبر بیا این جوانه بره و حالا سر این یه چشمش میفته به امام حسین، میگه اون آقایی که اونجاست میشه بریم پیش اون مسئله رو با اون مطرح کنم، شما مطرح کنید هرچی ایشون گفت. میگن حسین ابن علی نوه پیغمبر، بالاخره میگن باشه. میرن پیش آقا حضرت، میگن چیکار کرد؟ میگن فلان گناه کرد. حضرت میگن چی نگید، شما برید یه چند لحظه صبر کن. حضرت میرن کنار دیوار کعبه، پرده کعبه رو میگیرن، شروع میکنن دعا کردن، اشک میریزن، خدایا این جوان جوونی کرده، نفهمی کرده، این گناه مرتکب شده، به حسین این جوان رو ببخش. این اخلاق بزرگوارا، روز عاشورا دارن میکشن اصحابو تا آخرین لحظات، میدونید حتی همه اصحاب کشته شدن و بنی هاشم هم شهید شدن. حضرت به شمر میگه نکن این کار رو، اگه نکنی عاقبت به خیر میشی. میتونی متصور بشی؟ تصور کن، هی داره تناب میندازه اینا رو بگیره ببره بهشت، هی تنابش پاره میکنه، هی میره سخنرانی میکنه با بدن پر از تیر زخم. این امام حسین الگو نیست برای من و شما که با هم دیگه مهربون باشیم، با هم دیگه خوب باشیم؟ چرا این سر تا هم دیگه رو میزنیم، آبر رو هم دیگه رو میبینیم خراب میکنن؟ بابا رفیقت رو نگه دار، ما هم دیگه رو نگه داریم، داریم هم دیگه رو دست میدیم، به بهانه های مختلف داریم هم دیگه رو از دست میدیم. اینو به خاطر اون میزنیم، اونو به خاطر اون میزنیم، اون یه حرف برای اون در میاریم، اون صبح تا شب شیطان شده کارش این. بابا جون هممون سر تا یه کرباسیم عزیز من، چه خبرته؟ تحویل بگیر تا تحویل بگیرن، چشم بپوش تا چشم بپوشن، بزرگواری کن تا خدا بزرگواری کنه، ارحم تو رحم. این روشو امام استفاده میکرد. این رئیس ارتش، فرمانده ارتش وقت در رژیم طاغوت میگه ما یه اشتباه بزرگ کردیم که سربازامونو برداشتیم آوردیم جلو، مردمی که امام خمینی دستور داده بود بیان بشکنن این، عرض به حضور شما که چی بود میگذاشتن؟ حکومت نظامی و انقدر نبوده، حکومت نظامی اسم یادم رفت، حکومت نظامی بشکنن. این میگه ما یه اشتباه بزرگ کردیم دارو آوردیم جلو مردم. چرا؟ امام فرموده بود که برید سراغ ارتشی ها سربازا شاخهای گل ببرید بهشون بدید ببوسیدشون. آقا میگه ما رفتیم اینا رو بردیم اونجا، مردم ریختن انقدر این سربازا رو بوسیدن محبت کردن، شاخهای گل دادن، اینا همه خلصلا شدن، خلصلا شدن. یه ارتش رو خلصلا کرد امام با شاخه گل، با ادفع بالتی هی احسن. اگه میخواد به چالش بکشه خیلی انقلاب بیشتر از اینا طول میکشید، خیلی کشته بیشتر از اینا میدادیم. اینه این یعنی که ما با هم دوست باشیم، با هم رفیق باشیم، با رفیقامون واقعا رفیق باشیم. خب امام کاظم علیه السلام، اصلا روش حضرت این بود، به امام کاظم یعنی کاظم یعنی کظم غیظ میکردن. یکی اومد خیلی تندی کرد به حضرت، حضرت ناراحت شدن. حالا میگن کنیز حضرت بود یا خادم حضرت بود، یه بدی کرد در حق حضرت و حضرت ناراحت شدن که عقوبتش کنن این غلام رو یا این کنیز رو. سر این آیات قرآن رو خون که ول کاظمین الغیظ، حضرت خودشون رو کنترل کردن، گفت ول عافین عن الناس، میبخشن. حضرت فرمود بخشیدن. والله یحب المحسنین، خدا آدمای نیکو فرمود در راه خدا آزادت کرد. سه تا بخش داشت، هر سه تاشو حضرت عمل کرد. این امام کاظم علیه السلام اصلا طرف مقابلش رو به انفعال میکشونه. یارو میومد هر روز تو مسجد دریوری میگفت به امام کاظم، توهین میکرد، حرفای بد میزد. اینقدر حرفای بد زد به حضرت که اصحاب گفتن این واجب القتل، باید بکشیمش. حضرت شدیداً مخالفت کرد، مبادا مبادا چنین کاری بکنه. بعد چی شد؟ حضرت یه روز سوار اسب شدن، رفتن این سر زمینش داشت کار میکرد، زمین داشت کشاورزی میکرد، از دوری حضرت داشت شروع کرد غر زدن دریوری. حضرت هم چی نگفتن، همینجوری آرام رفتن، رفتن نزدیکیاش از اسب پیاده شدن، رفتن گفتن خب حالا چطوره؟ خوبه؟ اینم هم همینجوری با کنایه و اینا جواب میداد. حالا ما خوب باشه نباشه به شما چه ربطی داره؟ مثلا اینجوری آقا فرمودن که این زمین رو چند مثلا الان خرجش کردی داری که شما عرض میکنی؟ گفت میخوام مثلا چیکار کنی شما؟ گفت حالا شما بگو. گفت 100 دینار. فرمودن که امید داری چقدر محصول نتیجه بده؟ گفت فکر کردی من علم غیب دارم، چه میدونم چقدر میده؟ آقام با همون آرامش خودشون فهمونن که خب من که نگفتم قطعی بگو، گفتم امید چقدره مثلا. گفت شاید مثلا 200 دینار. بودن همه محصولاتی که نتیجه بده آخرش میشه 200 دینار اگه بخوای مثلا بفروشی اینا؟ گفت بله. حضرت دست کردن یک کیسه در آوردن 300 دینار. فرمودن این 300 دینار بگیر به زمینت برس، به کشاورزی برس، همه اینا مال من، ولی من نمیخوام، بخشیدم به خودت، برو زندگی تو رو کن. آقای مرد اصلا متحیر از جا بلند شد، پیشونی حضرت رو بوسید. فرداش طبق معمول اومد مسجد، اصحاب دویدن که الان دری به عذاب همونان اومد جلو، از دور داشت اشاره میکرد، دیدین عربا اینجوری میگن، اشاره میکرد به سمت حضرت. والله یعلم حیث و یجعل رسالته، خداست که میدونه که رسالت خودش رو به چه کسی بده. اینجوری دلارام. حالا ببینم یکی دوتا نکته روزه منم، همین مقدمه روزه منه که دلامونو موسی بن جعفری امشب عوض کنیم. حیف که ما الان این توانو نداریم که مشهد امام رضا باشیم بریم به امام رضا تسلیت بگیم، یا قم باشیم بریم به حضرت معصومه تسلیت بگیم. هیچ کدومش نصیب ما نشد. کاظمین هم که دورتره که بریم حرم آقا امشب تسلیت بگیم و این شبها، ولی خب مجالسشون حرمشونه دیگه. الان با همون حال حرف میزنیم. یه شخصی پولداره تو مدینه، آدم بدی نیست، از این مذهبیایی که سوتی هم زیاد میدن، خلاف ملاف هم دارن و اینا. حضرت رد میشدندن صدای ساز و آواز و اینا از تو خونه داره میاد. همزمان یک کنیزی در رو وا کرد، اومد بیرون آشغالا رو بذاره که کنار یا کاری انجام بده. حضرت سوال کردن، فهمیدن که صاحب این خونه، این عمارت هم معلومه عمارت آبرومندیه، صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ عبد یا آزاده عبارتیه که رایج بوده اون موقع، یعنی غلام یه آدم معمولیه، از این قشر پایین جامعه است یا نه خودش مولاست و خدم و حشمی داره و غلام و نمودست.
کنیزه گفت نه ایشون عبد نیست، ایشون آزاده، ایشون صاحبه. بعد حضرت فرمودن که اگر آزاد بود گناه نمی کرد، عبد شیطانه. اینا دیگه من دارم میگم عبد نفس خودشه، عبد هوای نفسانیشه. کنیزه رفت تو، بشر بهش گفت که صاحب خونه، صاحبش گفت که چی شد دیر اومدی؟ گفت یه آقای رد میشد اینجا، پرسید صاحب خونه عبدی آزاده؟ گفتم که آزاده. گفت اگه آزاد بود این کار رو نمیکرد. بشر دفعه تکون خورد، حرف تکونش داد. ببین چجوری عوض میکنه آدمو. نفرمود خاک بر سرش کنن، اهل جهنم است بیچاره بدبخت. این چجوری حرف زد از زد؟ آقا بوش تا اینو شنید لرزید، بلند شد، گفت سر صدا نکنید، دوید بیرون، پا به رهنه دوید بیرون تو کوچه ها دنبال امام. تا رسید به امام، چون پا به رهنه می دوید معروف شد به بشر حافی، حافی یعنی پا به رهنه. حالا همه عمرش کفش پوشیده، 10 دقیقه پیاده دویده، پا به رهنه دویده شده بشر حافی. پا به رهنه یعنی فخر علیک، یعنی این تعلقات تو بذار کنار، کفشای بی خود تو بذار کنار. آقا اومد افتاد رو پای آقا، کارش رسید به جایی که گو آقا من وضع زندگی اینجوریه، به حروم افتادم اونطوری اینا، آقا فهمیدم خدا میبخشه و این کارا رو بکنه. رفت انوارشو اونایی که از حرام به دست آورده بود بخشید و بعد توبه ای کرد و آقا بعد بخیر شد. لا یزال ینتقل من سجن الى سجن. 7 سال تا 14 سال نوشتن که یه آقا رو از زندون میوردن اون زندون. زنداناش هم جوری بوده که اون زندون آخری ها که تو بغداد بوده سیاه چال بوده، تو دل زمین میکندن انفرادی. اونایی که رفتید میدونید خونه های بغداد و اینا زیر زمین نداره. میدونید چرا؟ چون سطح آب خیلی بالاست، یه ذره زمین میکنه به آب میرسی، اگه بخواد زیر زمین ها نمناک میشه، خیلی غیر قابل تحمل میشه. تو اون شرایط بغداد سلول های انفرادی زیر زمینی که از بالا درشو برمیداشتن آدم توش مثلا نور میفتاده تو پیدا بوده. آقا رو یه مدت تو این زندان گذاشته بودن و حضرت تو این زندان مناجات میکردن. روزی یه وعده به حضرت قضا میدادن، یه قطعه نان خشکیده‌ای با آب غروب میدادن به حضرت. حضرت هم تمام روز رو روزه میگرفتن و شبها مناجات میکردن. اینقدر این زندانها بدن حضرت رو زائل کرده بود که بعضی از اصحاب که با فشار و پارتی و این ورمان رفتن که ببینن حضرت رو تون سیاه، چون آخریه، وقتی رفتن ببینن یکیشون رفت مأموره اون در رو باز کرد، این رفت یه سرکی کشید تو، نور افتاد داخل، گفت من هر چی نگاه کردم کسی ندیدم، کجاست موسی بن جعفر؟ نبود تو زندان. بهش گفتن که چرا بود؟ گو من ندیدم. گو یه عبایی ندیدی اون گوشه افتاده بود؟ عبا افتاده بود اون گوشه. گو چرا یه چیزی بود پارچه افتاده؟ گو زیر اون موسی بن جعفر بوده، بدن انقدر استخون و پوست و استخون شده بوده. جانم به این صدای گریه هاتون برای موسی بن جعفر، قربون اون آقایی برم که تو قربت بغداد این آخر سریه میخواستن اذیتش کنن، شکنجش کنن. هارون دستور داد که لعنت الله علیه، دستور داد یه زنی که بدکاره بود، آواز خون بود، اینو میبردن توی زندان دیگه ای که حضرت بودن، آوازخونی بکنه، برقصه، جلو سر پیغمبر آزار بده. این زنه میرفت مدتی تو این زندان، یه چند باری رفت، هر دفعه میرفت میکنه آقا این اصلا گوش نمیده به من، این همش رو سجده است داره مناجات میکنه. یه بار که این زنه رو فرستادن گفتن دیگه هر کاری بلدی بکن. ساعتی گذشت، شاید نمیدونم یه ساعت دو ساعت بیشتر گذشت، در رو واک کردن ببینن این داره چیکار میکنه، صدایی نمیاد، آوازی نمیاد، چیز نمیاد. در رو واک کردن، این زنم افتاده سجده داره مناجات میکنه. صدای این زن نتونست اثری به موسی بن جعفر بگذاره، ناله های موسی بن جعفر این زن رو به سجده انداخت. آجون میشه یه ذره از اون مناجات هات رو برای ما هم بکنی، اسم ما رو هم ببری، ما هم بیفتیم به سجده، خیلی وقت ما دور شدی، حالمون خوب نیست آجا، عبادت نمی کنی، مزه عبادت نمی چشی. ای کسی که آدم های آلوده رو اصلاح کردی، ابن رسول الله خراب شدیم، اخلاقمون بد شد، دلامون زنگ زد، اون لحظه آخر هم دیگه سندی ابن شاهک یهودی رو گذاشتن بالا سر آقا که به به جلسه اول سالتونه با موسی بن جعفر داره مهر میخوره، هر کی هم حاجت داره میدونید که باب الحوائج موسی بن جعفر، امشب با آقاتون حرفاتون رو بزنید، باب حاجاتمون باز شد امشب. انقدر جسارت میکرد به حضرت، حضرت رو میزد، صبح میزد، غروب میزد، کند و زنجیر رو اینها به گردن حضرت بسته بودن، دستا رو زنجیر کرده بودن به اون تخته، به ساق پای حضرت السلام و علی المعذب فی قعر السجون، اون آقایی که در قعر سیاه چالها و ظلم المطامیر، یعنی در تاریکی های اون زیرزمین های نمناک، ذ ثاق المرضوذ به حلق القیود، اگر میگفتی کجای بدن موسی بن جعفر از همه جا بیشتر آسیب دیده، از این عبارت معلوم میشه ساق پای حضرت که میگه مرضوذ شده بود، مرضوذ یعنی خورد شده بود. شکستگی های ریز پیدا کرده بود، کوبیدگی شدید پیدا کرده بود که حضرت به پا نمیتونست بیسته. بعد هم وقتی حضرت از دنیا رفتن، برای اینکه شیعیان رو خفیف و خار بکنه، هارون دستور داد 4 نفر حمال، نه غلام دربار، گفتن از این حمالای بازار که بار میبرن رو بیارید، آوردن. گویا تخته درم پیدا میکنید، جنازه رو میذارید روی این تخته گذاشتن. گویا حمالا جنازه رو بیان بیرون، لباس حمالا معلوم بوده. جنازه رو از اون اتاق بردن بیرون. یه نفرم جلوه صدا میزد، هازا امام الرفزه، این امام شیعیانه. بگذرم، اومدن تا جسر بغدادم رسیدن، 3 روز اون بدن رو گذاشتن اونجا، بدن موسی بن جعفر زیر آفتاب، تا قضیه یه جوری عوض شد دیگه، اون قضیه رو نمیتونم بگم، وقت نداریم. شیعیان خبردار شدن، همه ریختن دم جسر بغداد، بدن رو بلند کردن با عزت و احترام، بردن توی بازار بغداد که رد میشد، اینقدر نوشتن، گل ریختن روی تابوت موسی بن جعفر
که اون بازار اسمش عوض شد از اون به بعد، به اون بازار میگفتن سوق الریاحین، بازار گلها، از بس گل ریخته بودن اونجا به بدن موسی بن جعفر. ولا یومک یومک یا ابا عبدالله آه بدن ابی عبدالله سه روز رو زمین با اون بدن چه کردن، بدن رو سه روز و سه شب روزا زیر آفتاب، شب ها در سرمای اون بیابان، به جای گل انقدر روی این بدن سر گلیزه گرداشتن و ریختن، ده نفر اسوار و نعل تازه زدن. آخ ایشالله کربلا ناله بزنی، ایشالله اول سالیه برات بنویزن، کازمه ناله بزنی، یا امام رضا سرت سلامت، یا حضرت معصومه آجرک الله، جمله آخرم وعده من و شما صحن آقام، اون لحظه ای که زینب اومد تو گودال قتلگاه، بدن رو پیدا نکرد، یه وقت یه صدایی از بین این سنگ ها و نیزا بلند شد، او خیه الی هر جا از دیناله بزن، یا حسین